الله من الشيطان الرجيم وأنت الوجوه للحي القيوم وأنت الوجوه للحي القيوم فقد خاب من حمل ظلما فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حزما فكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق فلا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا يا آدم إن هذا عدوك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تزمع فيها ولا تزخى فرمود که در قیامت اهل شرک و اهل دنیا اونجا به مشکلاتی خواهند افتاد و وجه اصلی حیات ما قیامت است و جدیترین و اصیلترین بعد حیات قیامت است و کسی که ما را از این جدیترین قسمت حیات رو برگرداند به ما ظلم کرده است و هر جلسه‌ای و هر سخنی و هر وسیله هدایتی که چشم ما را متوجه اون قسمت اصلی حیاتمون بگرداند اون جلسه نور است و اون جلسه وسیله هدایت. فرمود که در روز قیامت هیچ چیز بودنت هویدا میشه و انت الوجوه للحی القیوم، چهره ها در مقابل اون حی قیوم قادر متعال به نهایت خاری خودشون پی میبرن. ما امروز در مقابل خدا هیچیم، هیچ، ولی چون قیامتی نیستیم این هیچ بودن خودمون برامون پیدا نیست. برای کسایی که حکم بدن رو ضعیف کردن، سنخ وجودشون قیامتی شد، حس قیامتیشون تحریک شد، همین امروز میبینن که هیچند هیچ. اما چه امروز ما ببینیم چه نبینیم، وقتی پرده های غفلت و توجه به دنیا عقب رفت، این که هیچیم هیچ، این خوب پیدا میشه. میگه للحی القیوم، برای اون که حی است، حیات مطلق است و قیام مطلق است، اون که همه حیات ها به اونه و همه قیام ها به اونه، هر تحرکی، هر قوامی، هر استواری از حی قیوم است. میگه یه مرتبه انسان روبرو میشه با یک وجود متعالی و میبینه تمام حیاتها از اونه، هیچ کسی هیچ حیات مستقلی نداره، همه قوامها وجود قائم، یعنی نه یعنی فقط یعنی کسی که ایستاده است، هر چیزی که هست قیامش به هستیش دیگه. پس قیوم یعنی کسی که قوام وجود شما رو بهتون میده. آدم متوجه میشه که همه قوام ها از اونه، یه همچیش منظره ای پیش میاد. بعد میفرماد که و قد خواب من حمل از ظلما. تو این منظره و شرایط، در یه همچی شرایطی که میبینی هیچی هیچ و میبینی که او همه چیز است و همه چیز، در یه همچی شرایطی کی ضرر کرده است؟ خواب من حمل از ظلما، اون که ظلم کرده است، اون که حقوق حق را، خلق را و نفس رو رعایت نکرده است. مقام ظلم سه مقام است دیگه: ظلم به نفس، ظلم به ناس، ظلم به خالق. میگه کسی که در ورطه ظلم افتاده است، اونجا یه مرتبه خودش رو بازنده میبینه. در آیه بعد میگه که و برعکس، و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا حزن. برعکس، کسی که دو تا کار بکنه، خیلی آیات دقیقی است. اولا کار صالح بکنه. کار صالح یعنی کاری که یک عقل ما فوق بشری سه حروش بگذاره. غیر شریعت هیچ کاری صالح نیست، بقیه کارا بازی است. صالح یعنی مثلا شما میتونید بگون ریش خاروندن بنده صالح هست. ریش خاروندن چه کاری ازش میاد که صالح هست؟ نو خوردن بنده صالح هست. خود اینا هیچ وقت عمل صالح نیست، اینا عمله به قول معروف مباحه. عمل صالح اونیه که شریعت روش دست بگذاره، صحه بگذاره. و وقت میگه نه تنها عملش خوب باشه، دقت کنید به بعد آیه و هو مؤمن، یعنی هم عقیدش نورانی و شرعی باشه، هم عملش شرعی و عقید نورانی باشه. میگه در اون شرایطی که حی قیوم همه پرده ها رو عقب زده، خودت رو میبینی که هیچی هیچ و اون همه چیز از همه چیز، و وقت کسی که مؤمن باشه و عمل صالح انجام داده باشه، این نباخته است. بخون جمله را: فلا یخاف ظلما ولا حزما. نه ترسی داره، ترسی براش هست که ظلمی کرده است، چون ظالمه که اونجا ستمه میخوره، این ظالم نیست. هر کاری که شما بکنید که از شریعت فاصله بگیرید، اون ظلمه، این که در شریعت بود. و بعد میفرماد ولا حزما، یعنی زبونم نیست. حزم یعنی نقص، یعنی در اون مقام زبون و خار نیست. چرا؟ چون بهره از حق با خودش برده است. در آیات بعد روشن میشه که بهره از حق بردن در قیامت یعنی چه. بعد میفرماد و کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا. میگه پیامبر اینجوری ما حرف آوردیم برای بشر، ما قصه حیات زمینی را اینجوری ارائه دادیم. چطوری ارائه دادیم؟ قصه قیامت رو گفتیم، فلسفه حضور پیغمبره رو در هستی گفتیم، نمونه ای از این حضور یعنی حضور موسی علیه السلام را ارائه دادیم. اینجوری برای تو قرآنی رو که بتونی بخوانی، اصلا قرآن یعنی خواندنی، یعنی شما الان میتونیم غیبا بخونید؟ خب نمیتونیم. ما یه چیزی رو آوردن که از طریق اون بشه غیب را بخونی، قرآن است. یعنی وسیله ایست خواندنی که چی را بخونی؟ اون که میارزه بخونی. حالا شما بخونید که نمد سبزوار از پشم است، زیر ابروی بنده یک چشم است، که چی؟ آن که در جوی میرود آب است. اینا خواندنیه، اینا کشتن عمر است. میگه پیغمبر یه چیزی برات آوردیم که باش میشه غیب رو خوند، اسرار حیات زمینی رو یافت. و کذالک انزلناه قرآنا عربیا. اون هو به کجا برمیگرده؟ اول سوره ذکر، اول سوره فرمود که چی؟ ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره لمن یخشا. ما این قرآن رو برات نیوردیم که تو ستمه بخوری، میخواستیم انسانهایی که اهل فهمن بترسن از این زندگی بدون نبوت. میگه ببین چقدر قرآن به هم ربط داره. دوباره برگشته است به کجا؟ که این که ما برات آوردیم قرآن عربی است، به زبان بشر است، لفظ بشر رو به استخدام آوردیم تا حقایق فوق این جهان را که وسیله حیات این جهانی است رو بهش ارائه بدیم. و صرفنا فیه من الوعی، و ما در اون قرآن از سرنوشت کفار مسئله مطرح کردیم. چرا وعید را بیشتر آوردن؟ چون بحثش بحث نبوت دیگه، میخواه بگه بدون زندگی دینی در این زمین باختید. بعد سرنوشت ملت‌هایی که بدون نبوت و طرح و تئوری انبیا زندگی کردن رو در قرآن زیاد مطرح میکنه. اینجا میفرماد که و صرفنا فیه من الوعید، ما قصه اونهایی که بی دینان مزمحل شدن رو برای تو ذکر کردیم. لعلهم یتقون آیهدس لهم ذکرا، شاید که این مردم مخاطب اسلام، یعنی شاید این مردمی که شما اومدی هدایتشون کنی، بلکه اینها متقی بشن، یعنی عنان هوسشون را بگیرن، هوس مدارانه زندگی نکنن. هر فکری غیر فکر دین فکر هوس است. شما روش فکر کردین تا حالا؟ اگه عنانتون رو بدن دست خودتون حتما هوس هاتون رو عمل میکنید، و اگر عنانتون رو بدین دست یه بشر دیگه حتما هوسه اون رو عمل میکنید. چون فکر بشری من شما نداریم که، من و شما با بزرگتر از ما با کوچکتر از ما والله یه جور فکر میکنم، منهای دین همه هوس است، شکلش فرق میکنه. شما این تاریخی نم شما، یعنی یک روز نمیبینید که بشری منهای نبوت سخنی گفته باشه که آخرش به هوس گره نخوره. چه حالا ژان پل سارتر بیاد بگه، چه راسل بیاد بگه، چه غیر اینها، یعنی سخن. یه وقت بحث اومانیسمه، یه وقت بحث اینه که میخوام انسان رو ارزش بنهیم، ولی در عمل همون نتیجه رو میگیری؟ یعنی در عمل ارزش نهادن به انسان است یا ارزش نهادن به هوس؟ از مکتب اومانیسم در میاد که بگذارید انسان هرچه دوست دارد بکنه یا نه. میگه شما که میگید لواط ممنوع است، به حریم انسان توهین کرده. انسان دوست دارد لواط را، شما جلوی خواستش را گرفتید، توهین بهش کردید. جمله ها را نبینید، نتیجه ها را ببینید. سخن همیشه زیباست. هیچ جنایتکاری تو دنیا نمیده حرف زشت بزنه. همیشه شما ماکیاول حرف زشت زده است. مدیریت ماکیاولیستی یک مدیریت موفق است برای اهل دنیا. اصلا شاید بگیم در تاریخ معاصر اولین مدیر ماکیاول است، بعدن بقیه مدیریت ها فرزندان اون است. امروز به نظر بنده تمام مدیریت های دنیا منهای مدیریت اسلامی فرزند ماکیاولیسم است، یعنی جباریتی برای مکیدن. در ماکس وبر میگه غیری میخواه بگه، یعنی بقیه شما تو حرفاشون ببینید میگه نتیجه چی میگیرن. میگن چگونه بهتر بمکیم، چگونه بیشتر بشر رو روغنش بگیریم. پیغمبران اومدن میگن چگونه بشر رو رشد بدیم. اصلا بحث منافع در پیامبری نیست، بحث رشد است مقابل غی. بگذاریم اینجا که عرض میکنم، میگه پیغمبر تو این قرآنی که برای حیات بشریست بهشون ارائه بده، شاید حوث‌هاشون رو بتونی کنترل کنی، یا شاید حوث‌هاشون زیر بیرق نبوت کنترل بشه، یا نه حوث‌هاشون کنترل نمیشه. آیهدس لهم ذکرا، یک بیدار باشی در قلبشون به وجود بیاد، یک بیداری درونی درشون به وجود بیاد. همین حالا شما ببینید آقا، چون همین است تو دنیا وظیفه دون، حیات دینی حیات مقابله با تهاجم فرهنگی است. حیات دینی همین است دیگه، لعلهم یتقون، یا خود بروید تقوا آدمو میرویاند، یا نه نمیروید در همه سرعت نگیره. ذکر وحشت میاره. یه وقت بهش میگه آقا تو اینجور داری میکنی بیچاره میشی. میگه نکنه راست میگه. اینا میگن ذکر. یه وقت میگه آقا چرا اینجوری میکنی؟ چرا عزیرا میری؟ بیا عزیرا برو و بدو. یه وقت انسان را میبالانید، یک وقت جلوی سقوطش را میگیرین. در هر صورت کارتون کار دینیست، روش دین هر دوتاست. یا متقیش کن، انان حوثش رو قدرت کنترل انان حوث بش بده تا بر فراز حوث ها تنفس کنه، یا نه از زندگی غیر دینیش به ترسونش. آیه دسلهم ذکرا، یا این که حادث بشود برای اونها یک بیدار باشی. اینجا که عرض کردم یک قرآن گفتیم که اسرار حیات این دنیاست، نه خود این دنیا. بعد موضوع داره عوض میشه، تذکر بدم تا موضوع عوض شه. ببینین این که عرض کردم بحث قیامتی یکی از مبانی حیات دنیایی است. من یک خطری که برای عزیزان خواهر و برادر به خصوص جوان میبینم اینه که زندگیشون محفلی بشه، یعنی عادت کنن به یه محفلهایی که هر بحثی میشه. طوری نیست، بنده پیشنهاد نمی کنم تو محفلها تو بحثای اجتماعی سیاسی اقتصادی شرکت نکنید، این که وقت یه تحجر میاره. من میخوام بگم افق قیامتی مسئله رو به پای گم نکنید. بحث باید صراطی باشه. صراط به کجا ختم میشه؟ صراط به بهش ختم میشه. شما در روز قیامت رو صراطید، و وقت رو صراط که وامیسید کی میرید؟ وقتی تو دنیا بهشتی زندگی کرده باشه، وگرنه وامیسی. حتما میدونید بعضیا رو صراط مستقیم، یعنی رو صراط، اونجا یه صراط بیشتر نیست، بقیه جهنمه. یعنی یا تو صراط جب جهنم. رو صراط که وامیسیم کیا میرن؟ اونایی که تو دنیا رفتن. کیا تو دنیا رفتن؟ اونایی که به طرف قیامت زندگی کردن، افقشون قیامت بود. کسایی که تو دنیا واسادن، جلسه‌ای که شما را واسونه، جلسه‌ای که به خودتون بری، اول بیاید آخر، آخر بیاید اول، هیچ حاصل روحانی نداشته باشید، این جلسه ها خطرناکه، عمر برباد بده است. ما زندگی صراطی باید بکنیم، یعنی باید افق قیامتی روشن باشه، وگرنه روشن فکر زدگی پیدا میشه. همینطور که ما یک غرب زدگی داریم، یه روشن فکر زدگی هم داریم. روشن فکر خودش چیزی بدی نیست. آدم ها اگه تو بحث و محافل علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی شرکت نکنن، فکرشون متوقف میشه. ولی اگه جلسه جلسه ای بود که افق را گم کرد، ما خطری که امروز برای نسل نومون میبینیم اینه که یه مرتبه یادشون بره که بناس تعبدشون هم تقویت بشه. جلسه ای که جنبه عبادی ما را متوقف کنه جلسه خطرناکیست. حداقل اگه شما عادت کردین به این جلسات، دیگه افقتون از دست میدین. و وقت در اساس زندگیتون که قیامت هست، دم صراط واسادی. صراط تو متن جهنمه، تو متن جهنمه. یعنی اگه شما نرید دارید میسوزید، همین که نمیرید دارید میسوزید. مگه این دنیا همینطور نیست؟ همین که شما نرید به طرف قیامت در دنیا، یعنی در هوس دنیا، شما در جلسه ای که افقش قیامتی نباشد، در افقش دنیاست، افقش شهوتست، افقش به دنیاست. بله در دنیا بحث اقتصادی کردن با افق قیامتی، این هیچ وقت دنیا نیست. در دنیا بحث سیاسی کردن با افق قیامتی، این هیچ وقت دنیا نیست. این رفتن به سوی قیامت هست با تفکر و تلاش و تعبد. اینه که اون جنبه عبادی برادرای عزیز و خواهرای عزیز نباید تو محافل سیاسی تضعیف بشه. گاهی مجله رو شما ببینید با فیگور سیاسی هیچ بوی تقوا، فضای ایمانی ازش نمیاد، چون جوان ما امروز اون آتش سیاسی، سیاست زدگی گاهی وقتا درش تقویت شده. این مجله خیلی خوب گل میکنه، ولی شما باید متوجه باشین یه وقت اینا قبله نسل ما اگه شد، خیلی مشکل برای ما ایجاد میکنه. یعنی هر چی میخواد بگه، هر حرف خوبی که میخواد بزنه، اگر جهتش عبادی و قیامتی نیست، آقا این حاصله قرب است. همینطور که مقام معظم رهبری یه بار فرمودن، ما از قرب سرمایه روشن فکریمون رو متوسفانه گرفتیم. یعنی ما بیشتر جلسای روشن فکریمون با عادت غربی اداره میشه. چرا با عادت دینی اداره نشه؟ یعنی جلسه تفسیر یک جلسه روشن فکرانه حقیقی نیست؟ یعنی پیغمبران روشن فکرترین بشرهای روی زمین نیستن؟ چرا ما نباید که با این دید اون جلسه رو ارزیابی کنیم؟ یعنی اون جلسه، هر جلسه میخواه باشد، هر محفلی میخواه باشد، هر جایی که سخن و فکر و اندیشه مراوده بشه حتما برای ما ارزش داره. ولی ما ارزیابی اون جلسه را با چه بینشی میکنیم؟ با بینش قرآنی. یعنی ما پیغمبرا را روشن فکرترین افراد روی زمین میبینیم و با این جلسه ارزیابی میکنیم. میبینیم یخت قیامتی است، یخت پیغمبری است، پس یخت روشن فکری است. مترقی به کی میگن؟ به فرعون میگن مترقی یا به پیغمبر میگن مترقی؟ ببینیم واژه ها را. رادیکال به کی میگن؟ یعنی رادیکال مگه یعنی نه اینکه کسی که شرایط نظامهایی که میخواد محافظه کاری کنه و بشر رو از هدف اصلیش باز بداره ده نمیپذیره؟ و پیغمبران رادیکال ترین افرادن. پیغمبران شرایطی که نگذاره به هدف اصلی بشر برسد رو نمیخوان، مقابلش عصیان میکنن. پس این واژه ها رو اگه دقت کنین در متن دین معنی حقیقیش رو میشه کشف کرد. این نکته تمام شد، چون برگشتیم به یه پریود دیگه. یه آیه میفرماد فتعالی الله الملک الحق. حالا که مشخص شد این قرآن برای اینه که بشر افقش رو گم نکنه، برای اینکه معنی حیات زمینیش رو بفهمد، حالا این قرآن از طرف کی اومده است؟ گفت دیگه از طرف خدا اومده است. این خدا کیه؟ فتعالی الله، خدا برتر از اینهاست که شما با یک فکر معمولی مقایسش کنید. خدا بالاتر از اینهاست که حکمش نافذ نباشه. از چی نگرانی؟ از اینکه برنامه خدا شکست بخوره؟ اگر نبوت از طرف خداست، اگر نبوت سر حیات زمینیست، از طرف خداییست که هیچ قدرتی رو بروش نیست. پس برنامه نبوت که شکست نمیخوره، نابودی ستم که کسی مانعش نیست. گاهی وقتا ما فکر میکنیم همینطور که ما میتونیم کلا سر هم بزنیم، یواش یواش مثلا میشه در مقابل سنت خدا یه جوری یه سنگ انداخت. بابا فتعالی الله، خدا که در مقابلش نمیشه چیزی را ایجاد کرد. یه مثال بزنم شاید این یه کمی روشن شد، بعدن بیشتر مثال میزنم. شما در نظر بگیرید که الان یه گلابی آوردین تو ذهنت، چون من مثالی که باید بخوام بزنم باید مثال علت حقیقی بزنی. یه گلابی آوردین تو ذهنت، حالا این گلابیه میتونه بگه من نمیخوام بیام. تو کی؟ دست منی. حالا من بخوام بره، خب میره یه کلو میام. حالا یکی بگه من نمیخوام برم، یعنی گلابی به من بگه نمیخوام برم، اصلا میشه؟ اصلا چیزیه در مقابل من ایجادش کردم؟ نه، اراده کردم یه گلابی اومد تو ذهنم، اراده میکنم بره. یادتون باشه چیزی نیست دنیا در مقابل خدا. خدا خالق دنیاست. من در مقابل شما چیزم، شما در مقابل من چیزی، اما ما در مقابل خدا هم چیزیم؟ هیچ. فردای قیامت اصلا همین روشن میشه. و برزول الله الواحد القهار، روشن میشه که در مقابل خدا ما هیچیم. ما چیز بودنمون نسبت به همه. خدا که ما را خلق کرده است، من اینجوری خلق کرده، شما را اینجوری. حالا من که اینجوری خلق شدم نسبت به شما که اینجوری خلق شدم، دو تا چیزی. حالا در مقابل خدا چی؟ هیچی. حالا وقتی جهان در مقابل خدا هیچی است، چی اراده کند که نشه؟ مثلا قیامت. حالا آدم ساده اینجوری دیگه میگه آخه چطوره این همه دنیا را قیامتش میکنه؟ آخه این همه برای کی؟ این همه است، این همه برای من، این همه است. آبا را چگاه میکنه؟ آبا برای چی آبا است؟ برای کوه آبه. برای خدا چی؟ هیچی. شما مگه تو نمازتون نمیگین احد؟ قل هو الله احد. احد یعنی چی؟ یعنی یکی که دو ندارد. واحد که نگفتید که. اگه بگین واحد، میگون واحد قهار. واحد قهار یعنی یکی که اجازه دو نمیده، یعنی همه احد. دقت کردین؟
هیچ وقت تو قرآن واحد صفت خدا نمیشه، یا واحد قهار یا احد. خدا احده یعنی چی؟ یعنی فقط خداست. اینا باید برسونید به اندیشه و قلبتون. و وقت پس اگه فرعون یا نابود نمیشن، اگر آمریکا هم نابود نمیشن، این ریشه در حکمت خدا داره، نه نعوذ بالله ریشه در ناتوانی خدا. فتعال الله. پیغمبر اگه این قرآن وعید داد، آیه بعد قبل ببینید، اگه این قرآن وعید داد که ستمگرها را بینیشون را به خاک میمالیم، این قرآنی دارد این وعید هم دید که خالق بشر و آورنده قرآن تعال است، بالاتر از اینا. وقت بعدش چی؟ فتعال الله الملک الحق. ملک حق است. حق یعنی چی؟ حق یعنی چیزی که کاری که عین واقعیت است، هیچ خللی درش نیست، اون را میکنه. حق قیامت یا حق نیست؟ حق که بدان جزا ببینن، خوبان ثواب ببینن، یا حق نیست؟ خب حقه، پس حق میکنه. حق که برای بشر پیغمبر بیاد یا نه، حق پس میکنه. حق که بشر بیدار بشه قبل از این که برسد اون دنیا و زندگیشو منطبق بر اون دنیا فراهم کنه یا نه، این حقه یا نه، حقه، پس میده این حقا. حق خدا، وقتی خدا حق شد، هر چه حق است رو انجام میده. پس پیغمبر این که قرآن آورد، این که خبر از وعید و تهدید ستمگرها میده، این چون اون حق است، این حق رو انجام میده. فتعال الله الملك الحق. پس حالا که این طور شد، حالا که ما رمز و راز عالم رو برات میاریم، پس پیغمبر عزیز این رمز و راز رو خوب بگیر، خوب بگیر. آیه 114 داستان چگونه گرفتن اسرار غیبی را توسط پیامبر میگه. قصه از این قرار بود، اصل قصه را میگیم، علتش هم میگیم. قصه از این قرار بود که جبرئیل علیه السلام وقتی وحی میورد، پیامبر قبل از جبرئیل وحی میگفتن. کی وحی آورده بود؟ جبرائیل علیه السلام آورده بود. تمام بشد به سوی تو وحی قرآن یا وحی جبرائیل. حالا اینا به هر دوش این مدامیره هورا میتونیم بزنیم، فرق نمی کنه، یعنی در معنا تغییر ایجاد نمیشه. ولا تعجل بالقرآن، عجله نکن در قرآن. من قبل ان یقضا الیک وحیه، قبل از این که وحیش تمام شه، حد چکا گوه هیچی نکن تا وحی بیا. خلاصه شاگرد خوبی باش و قول رب زدنی علما، اما بگو خدای علمم زیاد کن. خب جریان چی بوده؟ خب حتما میدونین که قرآن اول تماما یه بار به پیامبر نازل شده است. انا انزلناه فی لیلت قدر، در لیله قدر قرآن به تمامه به قلب پیامبر نازل شده است. بعد این الفاظ قرآن یعنی چی؟ چی به پیامبر نازل شده است؟ به تمام حقیقت قرآن، معانی قرآن. بعد در طول 23 سال لفظ قرآن نازل شده. نمیشه که یه شب این همه قرآن هر لفظشو گفت که، اما معانی که زمان نمیخواد. مثلا این الفاظی که 23 سال طول کشیده است که نمیشه تند تند گفت، لفظ مقامش زمان میبره، اما معنا زمان نمیبره. چون یه فکر میکنید چیزی به ذهنتون میاد که باید 6 رو کتاب بخونید، یعنی قلب معانی را میگیره، اما الفاظه که زمان میبره. پس یه بار پیامبر تمام قرآن حقیقتش بهشون نازل شد. حالا اصلا این یه نکته، نکته دوم که خیلی دقت کنید بیشتر مطلب گیرید، اصلا میشه پیامبر همه قرآن برشون نازل نشه و هر روز از روز اولی که مبعوث شدن همه قرآن نباشن و وقت حرفی بزنن قرآنی؟ دوباره دقت کنی، یه وقت من میخوام یه حرفی بزنم، طبق چی میزنم؟ طبق اطلاعاتی که دارم. حالا غلطه یا درسته چه میدونم، چه میدونم، یعنی بنده حرفایی که میزنم طبق اطلاعاتمه.
فردا اگه یه اطلاعات جدیدی پیدا کنم حرف من چی میشه؟
غلط میشه. چه اشکال داره؟ خب بشه. من بشرم، بنده که نمیتونم کس را هدایت کنم. اینا که ما میگیم که هدایت نیست، ما نهایتا میتونیم از قرآن یه چیزی بگیم،
چون هرچی من بگم از اون جهت که حرفای من حساب به خاطر فکر کردن مثل حاصل تفکرم هست، هیچ تضمینی نداره که درست باشه.
چرا؟
چون فردا دست من نیست، علمایی که من نمیدونم در این گفته من نیست.
خب حالا اگه پیامبرم اینطور بود نعوذ بالله،
یعنی حرفایی که امرو میزد طبق آیایی بود که امرو بهش نازل شده است.
خب حالا آیا که بهش نازل نشده است، حرفایی که میزد کامل بود یا یه سری آیه هنوز بهش نازل نشده است دیگه؟ پس بنابراین حرفاش کامل نعوذ بالله نبود، پس هدایتش کل نبود،
پس در طول تاریخ حیاتش روز اول حرفش به اندازه روز آخر کامل
نبود. وقتی که پیغمبر نبود، حتما از خودم این سوال داری
که اگه پیامبر روز اول همه قرآن پیشش نباشه که پیامبر نیست، که هادی نیست. هادی کسیه که ما را طوری هدایت کنه که هیچ نقصی در سخنش نباشه. اگه بخواد هیچ نقصی در سخنش نباشه باید همه را بدانه، اگه بخواد همه را بدانه باید روز اول همه قرآن را بدانه.
پس هم میبینید روز اول همه قرآن برش اومده، هم باید میمه. خب پس حالا این آیه به نظرم دیگه خیلی روشن شد
که چرا خدا بهش میگه زودتر نگو.
برای که پیامبر قلبش قلب معانیست،
جبرئیل که نازل میشه منطبق بر اون وحیی که میخواد پیامبر بیاره، جبرئیل برای پیامبر بیاره، جبرئیل هم شروع میکنه الفاظی رو منطبق بر اون معانی که پیش جبرئیل و در قلب پیامبر بگه. قرآن اومد گفت که پیامبر نه، تو در این شرایط شاگرد جبرئیلی، در عین اینکه خودت استاد جبرئیلی.
ما در بحثای حکمت اسلامی و عرفان اسلامی بحث مفصل داریم و حتی در کلام اسلامی که در یک مقام پیغمبر فوق جبرئیل است، ولی در مقام وحیگیری پیامبر شاگرد جبرئیل است. این در واقع جبرئیل معلم اول است. در چی؟ در دادن وحی. همینطور که حتما دقت کردیم اولین کسی که ما در روایت داریم، اولین وجودی که توی این عالم اومد که حضرت آدم هنو به دنیا نیامده بود کی بود؟ حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین کسی که خدا خلق کرد نور من بود. این کدوم پیغمبره؟ اون پیغمبری است که عزرائیل جونش گرفت یا اون فوق عزرائیله؟ کدوم پیامبر عزرائیل جونش گرفت؟ پیامبر نفسش رو، یعنی منش را. یه حقیقت داره پیامبر، یه نفس داره، یه تن داره. من و شما دو حقیقت داریم، یه تن داریم یه نفس. ما که به دنیا آمدیم از شکم ننم، قبلش که ما نبودیم، ما هیچ حقیقتی نبوده. یه بدن هم داریم دیگه، هم دوتاست. پیامبر چی؟ سه مقام داره مثل ائمه. یک مقام حقیقت که در روایت داریم نور عظمت، اون مقامی است که فوق جبرئیله، اون مقامیه که اصلا جبرئیل نمیتونه چیز یادش بده، اون مقامیه که در معراج جبرئیل گذاشت پشت سر و ادامه داد راه را. یه مقام دیگه هست، مقام منش، مثل من و شما، که جبرئیل بهش وحی میکنه و عزرائیل هم جذبش میکنه، قبض روح. اون مقام یعنی کی میمیره؟ نفس، مقام نفس، نه مقام حقیقت. من و شما نه، من و شما همین میمیریم دیگه، میریم برزخ.
پیامبر چه برد برزخ، چه برد قیامت؟ اون حقیقت پیامبر که اصلا مردنی نیست که این بر بره یا اون بر، همه ی هستی در قبضه اونه. امروز حاضره، شما به کدوم مقام پیامبر سلام میکنید؟ به همون مقام حقیقت پیامبر، همطور که به ائمه اینجور سلام میکنید. ائمه که نمیمیرن، اون مقام ائمه که میمیرن همون مقامی است که مثل من و شما نفس داره، همون مقامی است که جبرائیل به ائمه سخن میگفته است. حتما در جای خودش مطالعه دارید که جبرائیل همون ارتباطی که با پیغمبر داشته است با ائمه داشته است. فرقش اینه که جبرائیل برای ائمه دین جدید نمیاره، ولی حقایق غیبی قرآن را ائمه که از تو الفاظ نمیخوندن، از جبرائیل میگرفتن. اگه ائمه تو الفاظ بخونن هم مشکل مگه به وجود نمی؟ اونا که نخوندن هنوز بلد نیستن، وقت دیگه هدایت نمیتونن بکنن. کسی میتونه هدایت کنه که همه حقیقت چش باشه، هدایت حقیقی. من و شما جملای ائمه را میگی، آیات الهی را میگی. خب اینجا که من و شما آیات الهی را میگیم، این غیر اونه که ما از غیب خبر بدیم. من عرض کردم بارها، حتی ما تفسیر را تفسیر قرآن میدونیم که کسی بگه که همه قرآن پیشش باشه. مثلا حالا آقا یا مثل بنده روسیا یه آیه بخونیم، یه چیزی به نظرم برسه، بگم آقا به نظر من اینه، زایدم تفسیر قرآن است. حرفا چیه؟ مگه من و شما میتونیم تفسیر بگیم؟ حداقل غیر معصوم کسی میتونه تفسیر قرآن بگه که همه قرآن را کاملا قلبش حاضر باشه درش و یه آیه رو طبق همه قرآن بگه. این که بنده این جملات حضرت علامه رحمت الله علیه را زیر این آیه می نویسم که اینا جاده ماست. یعنی شما باید در طول هفته بحثی که بنده خدمتتون میکنم و زیر این جملات علامه تعقیب کنیم. ما علامه را مفسر میدانیم. اون وقت یه نکته که حاشیه از کنم، گاهی وقتا دقت کردین من یه آیه را یه کلمه را مفصل تر میگم. یادتون باشه علامه یه جا مفصل میگه بقیه اشاره میکنه. من میخوام عرض کنم یا ادعا کنم تقریبا 90% بحثی که میکنم از بقیه فرمایشات علامه است. یعنی ممکن است اینجا حق را ایشون اشاره کرده است و رفته، ولی میبینید در یه سوره مفصل این آیه را که حق توش است بحث کرده. اینم در ذهنتون باشه که تنها کمکی که ما فقط میتونیم بکنیم در شرح این آیات همینه که میتونیم از بقیه فرمایشات علامه استفاده کنیم، این آیه را یه مقداری تقویت کنیم یا درست تر کنیم. ولی من و شما به این راحتی اصلا به ذهن دونم نرسید که ما خدا میدونه بکنیم تفسیر میتونیم بگیم و این حرفا نیست. کسی میتونه غیر معصوم تازه تفسیر بگه همه قرآن رو بشناسه این آیه را در همه قرآن ارائه بده؟ اینجوریست و از این کمتر دیگه نمیشه. خب حالا دوباره آیه را بخون، معنیش روشن شد. ملا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه. پس پیغمبر عجله نکن تا وقت تموم شد. بعد می فرماد وقل رب زدنی علما، ولی پیغمبر علم بیشتر بخوا، بخوا که بیشتر ما برا تو بفرستیم، بخوا که دریچه های بیشتری از غیب را برات باز کنیم. شاید بگو مگه پیغمبرم دریچه بیشتر غیبم می خواد؟ بله. یه وقت پیغمبر مأمور است قرآن برای شما بیاره، قرآن کامل میاره. یه وقت برای خودش میخواد که خداوند یه پرده هایی رو از جلو چشمش بردارد که به یه مقام برتره برای خودش برسه. بله پیغمبرم با عباداتش با مناجات که میکرده است میخواسته که اون اتحاد محض رو گیر بیاره. اون کاری به ما نداره، ما مشکلمون با این قرآنی که پیغمبر آورده است حل است. خودش مقامات بیشتری میخواسته، بله اون اشکال نداره. بعد که این بحث رو کرد دوباره گفت پیغمبر ما این قرآن رو برای تو آوردیم تا بشر رو هدایت کنیم، پس بذار قصه این که اومدین رو زمین را براتون بگم. حالا ما قصه زمینی ما رو بگید که حضرت آدم و حوا چی تو شد که اومدن رو زمین و حالا ما تو این زمین گیر کردیم، وظیفمون چیه، اونا چرا همچی کردن و میرسونه ما را که اصلا شما اومدین رو این زمین تا با یه دین، حالا میرسید تا با یه دین بهشتی بشین. بهشتی که حضرت آدم توش بود شیطان هم توش بود، آخرش هم شما رو زمین نمی کرد. پس شما قصه نخورید که چرا از اون بهشت اومدین بیرون، تلاش کنین تو بهشتی برید که شیطان توش نیست. پس قصه را حالا میخوا بگه، اشاره میکنم اصل بحث میمونه برای جلسه آینده. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. ای پیغمبر ما عهد یا سفارشی به آدم کردیم که چی؟ که به اون شجره نزدیک نشه. من قبل، قبل از این قصه خلاصه زمین و زمان و این قصه ها که اومدین تو دنیا و اینا، فنسی یادش رفت. خیلی جمله قشنگه، نسیه چی چی را یادش رفت؟ این که گفته بودن این درخت را نخور، نه اینا یادش نره، میدونست. این که این شیطونه، اینم یادش نره. پس چیا یادش نره؟ این که این دشمنشه. هم شیطونه میدونست شیطونه، هم میدونست باید این درخت نخوره، اما یادش رفت این شیطون دشمنشه. ما بعد همینطوریم تو دنیا با، یعنی ما میدونیم آمریکا آمریکاست، ما میدونیم هم که آمریکا مستکبره، یادمون میره که بابا این دشمن ماست. اگه آمریکا حرف دوستانه زد بپذیریم، یا یادمون باشه دشمن ماست، حرف دوستانش هم نپذیریم. خیلی سادن میگن آقا این حرفاش که خوبه، آقا این آدم و هوا همینه، بگن آقا این حرفاش که خوبه، میگه قسم میخوره، حالا میرسیم به آیاتش، دلبرم رو میزنه، خودش میگه، میگه قسم میخوره که من دوست شما. ببینید آقا میدونستن این شیطونه، میدونستندم که باید از این درخت نخورن. این اومد گفت که خلاصه من فکریم، این درخت که شما را یا ملک میکنه و همم جاودانه میکنه. فکری هم چرا خدا میخواست شما از اون بسا ملک نشین، آه جاودانه نشین، یعنی طرز گفتن اینجوری بود. بعدم قسم خورد و من فقط دلم برای شما میسد، آخ آخ آخ، اگر از این درخت نخورید نه ملک میشید نه جاودانه بیرون میرین از این درخت. دیدن نکنه یه هم چی بشن، یادشون رفت که بابا این دشمنه. مگه ملت ما اینجور نیست؟ ملت ما حرف راستم از رادیوهای بیگانه میشنون یا نمیشنون؟ میشنون. حالا اینجا بازم یعنی مصداقش خیلی منطبق بر هم نیست، حرف راستن یادشون میره این دشمنه، میگه خب اینا که راست گفت. عجب آدمای ساده ای، خب واقعا 100 تا راست میگه تا یه دروغ بگه. راست چیه؟ شما میتونید 100 تا راستشو بگیرید یه دروغشو برکنید؟ خب شما که نمیتونید، آخه یه جوری دروغش هم میگه. چه دروغش هم میگه؟ که شما راست بخرید، زهر در قندی کنن وانگه خورن. زهر به یکی میگن آقا بفرمان یه لیوان زهر بخوری، میگه خودت بخور. میگن آقا بفرمان یه لیوان شربت بخوری، آره شما هرچی من از مزه بکنی شربت میبینی بعد هم میمیری. میگه که حضرت آدم فنس، یعنی این آی معجزه همینا رو میگن، با یه کلمه کلی حرف زده است. ولم نجد له از ما محکمش ندیدیم، یعنی آی آدم ها باباتون محکم نبود، شما هم پسر اونید. راست گفتم ها، یعنی مقام آدم را دارد روش صحبت میکنه نه شخص آدم را. روی این جمله خیلی دقت کنید، داستان آدم در قرآن داستان مقام حقیقی آدم است نه مقام شخصی. به قول علامه عزیز مقام حقوقی مطرح است نه مقام فردی و شخصی. یه وقت از میگم حسن بد است، یعنی این حسن بد است. یه وقت از میگم آقا آدم ها زود مایوس میشن، یعنی کیا زود مایوس میشن؟ نه آدم ها. اینجا نظر رو چی داریم؟ رو مقام آدم داریم. میگه آدم محکم نبود، تعهدی که بس سفارشی که بهش کردیم نتونست بگیره. یعنی چی؟ بعد عرض میکنم، یعنی آدم ها اصل دونا، یعنی حسن و حسین و فاطمه و بطول اصل دون را بردیم توی بهش، بهشت خاص نبشکن، بهشت برزخی، یعنی بهشت نزولی، غیر اون بهشته که بعدا انشاءالله من شما میریم به لطف و کرم خدا. این بهشت نزولیست، توش هم شیطون هست، هم میشه گول بخوره، هم عصیان میشه کرد. تو بهشتی که بعدا میریم که اصلا اگه عصیانگر باشیم که راهمون نمیدن، بهشت نزولی یا برزخی بهش میگن. بعدم جلسه آینده مثال میزنم که یه خود روشن بشه. خب رب بردندشون تو بهشت، کی را بردن؟ اصل همه ما را. بعدم گفتن از این درخت نخور، یعنی میخواستن به بشریت ثابت کنن که شما این دیگه نمیتونین تو اون بهش بمونید، شما زمینید، حواس بهش نکنید، اون بهشت نزولی. یعنی اصل شما رو در بهش امتحان کردن، محکم نگرفت، گفتن از این درخت نخور، شیطون گولش زد خورد، گفتن شیطون دشمنه، بس یادش رفت دشمنشه. یه نکته بگم و بحث تموم کنم. این عصیان حضرت آدم علیه السلام چه عصیانی است؟ عصیان در مقابل فرمان خداست یا عصیان در مقابل ارشاد خدا؟
یه مثال بزنیم تا زود روشن شده بریم.
یه وقت به بنده شما میگون که آقا اگه رفیق ما اگه ما را قبول داری فردا صبح بیا در خونه کارت دارم، اگه ما را قبول داری فردا صبح بیا در خونه کارت دارم. حالا اگه بنده نرفتم یعنی این آقا را قبول ندارم. خب یه وقت پس دیگه معلوم شد که ایشون با ما رفیق نیست، زیر بار ما نمیره، حرف ما را نمیشنوه. اینو میگن تمرد، اینو میگن عصیان. یه وقت میگم حسن مواظب باش از این پلا که میخوای بری پایین پاد نلغزه بخوری زمین. حالا اگه خورد زمین میگم آقا تو خیلی ما را قبول نداری. میگم حسن دستت مواظب باش نزن به این بخاری میسوزه. حالا یه حواسش نرفته دستش زده بخاری سو. خب حالا ما میگم آقا تو ما را قبول نداری. میگم بابا چرا حواست جمع نکردی؟ یعنی اگه حرف ما را نشنید و دستشو زد به این بخاری و سوخ اعلان ارادت و رفاقت نکرد، یا نه دیگه یه سستی است مربوط به خودش. اینا میگن عصیان ارشادی، یعنی در مقابل دستور ارشادی بی‌محلی کرد. حالا بی‌محلی این یعنی زیر بار ما نرفت یا یه توجهی دادیم متوجه نشد. همین. هیچ وقت پیغمبرا عصیان نمی‌کنن، پیغمبرا معصومن، ولی حتما شنیدین ترک اولا میکنن، یعنی در مقابل دستور ارشادی عصیان میکنن. این عصیان یعنی چی؟ یعنی خدا گفت بکنه گفت نمیکنم، یا خدا گفت مواظب باش مواظب نبود. همین. این اصلا عصمت رو از بین میبره. حالا دلیلش هم چی؟ حالا ببینم اگه فردا بنده گفتم شما بیا خونه کارت دارم، او وقت نیمدی، خب معلومه آقا شما دیگه با ما یکی نیستی. پس فردا اومدی گفتی آقا ببخشید به جان خودم یه کاری پیش من، آقا خیلی عذر میخوام، مسئله چی میشه؟ تمام میشه. اینا میگن توبه. یعنی وقتی که شما اومدی گفتی عذر میخوام کل اول، یعنی معلوم میشه پس ارادتمون سر جاست و رفاقتمون هم سر جاست. پس با توبه مسئله چی میشه؟ برمیگرده. اما اگه گفتن دست ده نزن به این بخاری تو زدی، بعد بگو آقا ببخشین آقا ببخشین، حالا ببخشین دیگه نمیسوزه یا بعدم میسوزه؟ یعنی با توبه مسئله حل نمیشه، چون تمرد نبود که با توبه منتفی بشه، ارشاد بود با توبه مسئله حل نمیشه. همچی که حضرت آدم علیه السلام توبه کرد برش گردوندن تو بهش، یا چه توبه میکرد چه نمیکرد، دوباره توبه کردی حضرت، اما دوباره بازم اومد کجا؟ رو زمین. پس معلومه اصلا حکم مولوی نبوده است، دستور نبوده است که بخوان بندگی رو ثابت کنن که تمردش گناه باشه و با توبه برگرده سر جاش. ببینید حضرت آدم و حوا توبه کردن، ولی بعدم بازم اومدن رو زمین. حالا میرسیم آیاتش. بعد که توبه کردن خداوند پذیرفت، یه دستی هم رو سر صورتشون کشید، خیلی هم دوستشون داشت، بعد گفت قل نهبتو برید زمین، اهبتو همون برید زمین. یعنی پس معلومه که ارشادی بوده است که توبهش باعث این نشد است که مثل اول بشه. شما دوباره دقت کنید، اگه بنده بگم که آقا دست به این بخاری نزن، حالا شما حواست پرت شد و زدی، حالا جفا کردی به من، یعنی بنده باید بگم که آقا تو با اصلا ما را قبول نداری؟ نه اینجور که نیست، بابا حواسم پرت شد. یعنی رابطه پذیرفتن حرف بنده مختل نشد، یک. دو، حالا که دستت سوخت با توبه و غلط کردم، سوختنش از بین میره یا از بین نمیره؟ ولی اگه حکم مولوی بود دستور بود با توبه از بین میره و انجامش هم گناه بود، در صورتی که حکم ارشادی با توبه از بین نمیره، انجام دادنش هم معصیت نیست که اسمت پیامبر رو از بین بره. پس این تو ذهنتون خوبه خوب بمونه، بعدا هم میبینین آیات الهی دقیقا این مسئله را تعقیب میکنه، چون اون صحبت هایی که آدم های ساده میکنن که آقا بابا ما گناه کرده است به ما چه، اصلا یعنی چه؟ مگه گناه کرده است اون گناه؟ دو، مگه بابا ما گناه کرده است؟ آدمیت به قول حضرت علامه مقام حقوقی، مقامی که اصل انسان است، اون رو به امتحان کشوندن. نکته خوبیه که بعد میگه که گفتیم به آدم که خب مواظب این شیطون باش و خودش دیگه آدم ها شما اینی دیگه، شما همتون اینی، شما باباتون یعنی اصلتون، نه یعنی بابات یعنی بابای من، شما اینی دیگه، شما در مقابل شیطان این نقصه را دارین، اومدین زمین، اما از زمین به پای که گمراه نشید. خدایا بار الله ایزدا پروردگارا، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، بار الله قلب ما را ظرف معارف قرآن بگردان. خدایا ما را با اهل البیت محشور بگردان. خدایا قلب ما را اون چنان بگردان که امام زمان عزیز من از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا خدایا به حق اولیا و اصفیاءت ما را مسلمان بمیران. خدایا بار الها پروردگارا حب دنیا را از قلب ما بزدا. خدایا چشم ما را به منزل آخرینمون و منزل ابدیمون همواره متوجه بگردان. خدایا این جلسات را به عنوان عبادت و بندگی از ما بپذیر. خدایا ما را متوجه وظایفمان در این روز و روزگار بگردان. خدایا توفیق انجام وظایف بر ما عطا بفرما. خدایا این انقلاب عزیز را بر ما مبارک بگردان. خدایا ما را شایسته خدمت و سربازی این انقلاب بگردان. خدایا مسئولین عزیزی که در جهت احیای ارزش‌های الهی تلاش می‌کنند موفق و مؤید بگردان. بار الها مقام معظم رهبری را در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. خدایا ای خدا ما شدیداً نیاز به رحمت واسعه تو داریم.